بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیم شب به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. امیدوارم تا این لحظه شب شاد و آرامی را پشت سر گذاشته باشین. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب که 30 دقیقه خواهد بود با گزارش‌های از ایران و دیگر نقاط جهان. اما قبل از رسیدن به گزارش‌ها، همکارم هومن سیسان در استودیو هست و آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام. رئیس CIA سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا میگوید القاعده در حال از دست دادن اعتبار خود در میان کسانی است که پیش از این حامیان این شبکه محسوب میشدند. مایکل هایدن در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست اعلام کرد اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده دیگر مانند گذشته قادر نیست از جنگ عراق به عنوان بهانه‌ای برای جذب نیرو استفاده کند. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید اسرائیل را تشویق کرده است که به 7 دانشجوی فلسطینی که موفق به کسب بورسیه پراعتباری به نام فولبرایت شدن اجازه خروج از سرزمین‌های فلسطینی را دهد. تام کیسی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران در واشنگتن گفت او متوجه نگرانی‌های امنیتی اسرائیل در مورد غزه است، اما مقام‌های آمریکایی به دقت در مورد این دانشجویان تحقیق کردند و آمریکا برای آنچه که او بازنگری دوباره به این مسئله توصیف کرد با اسرائیل همکاری می‌کند. مقام‌های یمن می‌گویند مردان مسلح روز جمعه با حمله به یک مسجد دست کم 8 نفر را کشته و ده‌ها تن دیگر را مجروح کردند. این واقعه در جریان نماز جمعه در روستایی در استان عمران در شمال صنعا پایتخت یمن روی داد. سازمان ملل متحد میگوید دولت نظامی میانمار بازماندگان طوفان مرگبار ماه گذشته این کشور را موسوم به طوفان نرگس مجبور کرده که اردوگاه‌های کمک رسانی را ترک کرده و به روستاهای ویران شده خود بازگردند. یک مقام ارشد دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل متحد میگوید بازگرداندن اجباری قربانیان طوفان به مناطق آسیب زده غیر قابل پذیرش است. به گفته مقام‌های میانمار طوفان نرگس بیش از 134,000 کشته و مفقود الاثر بر جای گذاشته است. نوری المالکی نخست وزیر عراق میگوید در تلاش است ده‌ها هزار نفر از عراقی‌هایی را که به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند به بازگشت به عراق تشویق کند. آقای المالکی روز جمعه یک روز پس از برگزاری کنفرانس بازسازی عراق به میزبانی سازمان ملل متحد در استکهلم با مقام‌های دولت سوئد ملاقات کرد. نخست وزیر عراق تأکید کرده است قصد دارد بخشی از بودجه این کشور را صرف جذاب کردن عراق برای آنها بودجه این کشور را صرف جذاب کردن عراق برای جذب مهاجران این کشور کند. و هزاران نفر از ماهیگیران اسپانیایی، پرتغالی و ایتالیایی روز جمعه به تقلید از همکاران فرانسوی خود در اعتراض به قیمت‌های رو به افزایش سوخت دست به اعتصاب زدند. در مادرید ماهیگیران در مقابل وزارتخانه محیط زیست، کشاورزی و ماهیگیری اسپانیا تجمع کرده و در حرکتی اعتراضی بیش از 20 تن ماهی تازه را به طور رایگان به عابران عرضه کردند.
من سیسان و آخرین خبرهای ایران و جهان. با سپاس و تشکر. اما چه گزارش‌هایی در مجله خبری نیمه شب انتظار شما را می‌کشند؟ کاهش خشونت‌ها در عراق، کمک به پناهندگان عراقی افغان در ایران، کنفرانس دو سالانه مطالعات ایران شناسی در تورنتو در تابستان سال جاری، خبرهای ورزشی و گزارش‌های دیگر بمانید خواهید شنید. حال زمانی که ماه می فردا شنبه به پایان میرسد، گزارش ها نشان میدهد سطح خشونت ها در عراق در این ماه بسیار پایین بوده است. حسام مهدوی.
انتظار می رود سنتر کلینتون در انتخابات روز یک شنبه در پورتوریکو به راحتی بر سنتر اوباما پیروز شود. این در حالی است که اوباما احتمالاً در انتخابات روز سه شنبه در ایالت مونتانا پیروز خواهد شد. پیش بینی می شود رقابت در ایالت داکوتای جنوبی بسیار نزدیک خواهد بود. طرفداران اوباما می گویند وی پس از انتخابات روز سه شنبه یا به حد نصاب نمایندگان کنوانسیون دست خواهد یافت و یا در صورتی که اندکی با این حد نصاب فاصله داشته باشد، با استفاده از حمایت نمایندگان ویژه کنوانسیون حد نصاب لازم برای نامزدی حزب دموکرات را کسب خواهد کرد. کریس کافنس، یکی از مشاوران حزب دموکرات، به خبرگزاری رویتر گفته است پس از 3 ژوئن ما شاهد موجی از حمایت‌های نمایندگان ویژه کنوانسیون حزب دموکرات از باراک اوباما خواهیم بود. به می افزاید زمانی که سناتور اوباما به حد نصاب نمایندگان دست یابد، سنتر کلینتون نامزدی وی را برای مبارزه با جان مکین خواهد پذیرفت. این در حالی است که اگر خانم کلینتون در 3 انتخابات باقی مانده پیروزی چشمگیری به دست آورد، خود را همسنگ باراک اوباما نگاه خواهد داشت. امری که ناظران آن را چندان محتمل نمی دانند. برای هفته‌ها سناتور کلینتون تقاضاها برای کنارگیری از رقابت‌های انتخاباتی را نپذیرفته است. هیلاری کلینتون همچنین خواستار رسیدن به توافقی درباره وضعیت ایالت‌های فلوریدا و میشیگان شده. تاکنون حزب دموکرات آرای انتخابات مقدماتی این 2 ایالت را به علت برگزاری زود هنگام انتخابات در این ایالت‌ها مورد احتساب قرار نداده است. کمیسیون حقوقی کمیته ملی حزب دموکرات روز شنبه برای حل و فصل بحث‌ها پیرامون نحوه احتساب آرای انتخابات میشیگان و فلوریدا تشکیل جلسه خواهد داد. خانم کلینتون در انتخابات مقدماتی هر 2 ایالت پیروز شده است و خواهان احتساب آراست. این در حالی است که طرفداران سناتور اوباما میگویند از آنجا که تصمیم حزب دموکرات بر عدم احتساب آرای فلوریدا و میشیگان بوده است، آنها در این 2 ایالت فعالیت انتخاباتی نکردند. با نزدیک شدن به پایان انتخابات مقدماتی حزب دموکرات، بحث‌ها درباره نامزد نهایی حزب و مسائل پیرامونی همچون نحوه احتساب آرا و عملکرد نمایندگان ویژه کنوانسیون افزایش می‌یابد. در همین حال، اظهارات هفته گذشته مایک فلاجر، دوست دیرینه سناتور اوباما و کشیش کلیسایی که وی در آن شرکت می‌کند، باعث بروز مشکلاتی برای باراک اوباما شد. آقای پلیجر در نطقی سنتر کلینتون را مورد تمسخر قرار می دهد. کشیش پلیجر با اشاره به زمانی که سنتر کلینتون در اوائل رقابت‌های انتخاباتی احساساتی شده و گریه کرده بود، با تمسخر می گوید هیلاری کلینتون ریاست جمهوری را حق مسلم خود می داند و به همین علت از حضور باراک اوباما ناراحت شده و خود را باخته است. بحث‌ها در رابطه با سخنان آقای بلجر به قدری بالا گرفت که سناتور اوباما مجبور شد سخنان وی را محکوم کرده و از او فاصله بگیرد. سناتور اوباما با شعار ایجاد ائتلاف و کنار گذاشتن اختلافات قدیمی وارد رقابت‌های انتخاباتی شده. برخی از ناظران معتقدند سخنان اطرافیان اوباما همچون مایک فلاجر تأثیر مخربی بر روند رقابت‌های انتخاباتی باراک اوباما خواهد داشت. در پایان این هفته یکی از طولانی ترین و بحث انگیز ترین انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا به پایان خواهد رسید. هرچند که اگر تا پایان هفته سناتور اوباما حد نصاب نمایندگان کنوانسیون را از آن خود نکند، ممکن است سناتور کلینتون کماکان در رقابت ها باقی بماند و به مبارزه خود برای جلب حمایت نمایندگان ویژه کنوانسیون حزب دموکرات ادامه دهد.
شنوندگان عزیز، تصدیق می‌کنم گزارشی که شنیدید گزارشی بود از هومن سیسان در مورد آخرین تحولات انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
یک مقام ارشد اطلاعاتی در آمریکا روز پنجشنبه گفت که سازمان‌های اطلاعاتی این کشور طرحی برای بازنگری در ارزیابی خود درباره برنامه هسته‌ای ایران ندارند. در آخرین گزارش سازمان برآوردهای امنیتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران تاکید شده که ایران برنامه ساخت سلاح هسته‌ای خود را تا سال 2003 میلادی متوقف کرده است. اما روز چهارشنبه یک دیپلمات در مقر سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که این نهاد بین‌المللی برای تهیه آخرین گزارش خود از فعالیت‌های هسته‌ای ایران به گزارش سازمان برآورده امنیتی آمریکا استناد نکرده است. کیوان حسینی.
دونالد کار، معاون سازمان برآوردهای امنیتی آمریکا، گفت که در گزارش این سازمان درباره مقاصد ایران از پیگیری برنامه هسته‌ای ابراز نگرانی شده بود، اما در بحث‌هایی که در پی انتشار گزارش در رسانه‌ها مطرح شد، این بخش از گزارش نادیده گرفته شد. آقای کار که در ضیافتی در یک مرکز مطالعاتی در واشنگتن سخن می‌گفت، افزود که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا از زمان انتشار گزارش غیرمحرمانه در ماه دسامبر، آذر ماه سال گذشته، تلاشی چشمگیر برای رفع نگرانی‌ها انجام دادند. به افزود تا زمانی که ما به اطلاعات جدید و واقعیت‌های تازه دست پیدا نکرده ایم، نسخه اصلی گزارش، یعنی نسخه محرمانه سازمان برآوردهای امنیتی را تغییر نخواهیم داد. این مقام اطلاعاتی آمریکا گفت که این سازمان همه روزه در تلاش است تا به واقعیت‌های تازه و بیشتر درباره برنامه هسته‌ای ایران دست یابد. در زمان انتشار این گزارش در آذر ماه سال 86، ایران از نتیجه گزارش استقبال کرد و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیز این گزارش را پیروزی ملت ایران توصیف کرد. اما به رغم ارزیابی اطلاعاتی سازمان‌های آمریکایی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در گزارش تازه خود از برنامه هسته‌ای ایران که روز دوشنبه به شورای حکام این آژانس ارائه شد، تأکید کرد که تهران تحقیقاتی در زمینه تسلیحات هسته‌ای انجام داده و باید توضیحاتی کافی را در این زمینه ارائه کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌ها در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روز جمعه گفتند که این آژانس از حدود 10 کشور در جهان اطلاعاتی دریافت کرده که حاکی است ایرانی‌ها تحقیقاتی انجام دادند که می‌تواند برای ساخت سلاح هسته‌ای مفید باشد. ایران از سوی آژانس تحت فشار قرار گرفته تا توضیح دهد که چرا چون این تحقیقاتی انجام داده است. اما مقام‌های ایرانی به رغم اینکه اعلام کرده بودند برای پاسخگویی آماده هستند، اطلاعات سازمان‌های امنیتی غربی را بی‌پایه و اساس خواندند. گزارش تازه آژانس در یک جلسه غیرعلنی به نمایندگان شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ارائه شد. دیپلمات‌هایی که در این جلسه حضور داشتند به رویترز گفتند که اولی هاینونن، معاون آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، در پاسخ به سوالاتی که درباره منابع اطلاعاتی آژانس مطرح شد، گفته است که نزدیک به 10 کشور در این زمینه با آژانس همکاری کردند. در ماه آوریل، فروردین ماه، آژانس اعلام کرد که ایران پذیرفته است تا پایان ماه می، 11 خرداد ماه، به ابهامات درباره تحقیقات مشکوک خود پاسخ دهد. وعده‌ای که بر اساس گزارش تازه آژانس محقق نشده است. در این گزارش از ایران خواسته شده که جزئیات بیشتری در این زمینه و همچنین درباره برنامه‌های موشکی خود ارائه کند.
گزارشی بود از کیوان حسینی. اما خبرنامه کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد از اقدامات دیپلمات‌ها و سفرهای خارجی مقیم تهران که کشورهایشان از تامین کنندگان اصلی کمک‌های مالی برای پناهندگان افغان و عراقی ساکن در ایران به شمار می‌آیند خبر داده است که بسیاری از آنها به گفته این سازمان آستین‌ها را بالا زده و با سفر به استان‌های مختلف ایران شخصا وارد کارزار کمک به پناهندگان ساکن این کشور شده و اقدام به جمع‌آوری پول کرده‌اند. الهه هیکس.
دفتر کمیساریای عالی امور پناهندگان در تهران می گوید سفرهای کشورهایی مانند اتریش، بلژیک، دانمارک، فنلاند، ایتالیا، مکزیک، هلند، سوئد، سوئیس و بریتانیا نه تنها کارشان بررسی پروژه های مربوط به وضعیت پناهندگان افغان و عراقی ساکن در ایران برای کمک های مالی به آنهاست، بلکه بسیاری از آنها مبادرت به برگزاری کنسرت ها، بازار و سایر فعالیت های خیریه برای آگاهی افکار عمومی از وضعیت پناهندگان در ایران و همچنین از این طریق اقدام به جمع‌آوری پول می کنند. دولت جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر میزبان 54,000 پناهنده عراقی و 900,000 پناهنده افغان است که رسماً در کمیساریای عالی امور پناهندگان در این کشور ثبت نام کردند. در خبرنامه کمیساریای عالی امور پناهندگان از سرکنسول سفارت سوئیس که به همراه گروهی از دیپلمات‌های کشورهای اروپایی برای بازدید از اردوگاه پناهندگان افغان به استان خراسان سفر کرده نقل شده است که دیدار از نزدیک و تماس مستقیم برای بررسی مشکلاتی که پناهندگان با آن روبرو هستند برای کشورهای تأمین کننده منابع مالی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. دیپلمات‌های کشورهای اروپایی در سفر اخیر خود به استان خراسان در هنگام بازدید از کتابخانه کوچکی که در شهر مشهد با کمک دفتر کمیساریای عالی امور پناهندگان تأسیس شده است، با دانش آموزان پناهنده افغان در رابطه با مشکلات و نیاز آنها برای رفتن به دانشگاه به گفتگو پرداختند. مشکل اساسی دانش آموزان پناهنده افغان در ایران دسترسی به آموزش و پرورش و تأمین هزینه‌های مربوط به آن است. تا 4 سال پیش کمیساریای عالی امور پناهندگان بخشی از هزینه تحصیلات دانش آموزان پناهنده افغان در مدارس دولتی در جمهوری اسلامی ایران را تأمین می‌کرد. اما از سال 2004 تا کنون مقامات این سازمان کمک‌های مالی خود را به آن دسته از پناهندگان افغان محدود کرده که به افغانستان باز می‌گردند. علی جعفری نژاد مدیر دفتر مهاجرین و اتباع خارجی در استان خراسان که در طی بازدید دیپلمات‌های خارجی از این استان با آنها ملاقات کرده می‌گوید اقامت طولانی پناهندگان افغان در ایران بازگشت آنها را به افغانستان با دشواری‌های عمده‌ای روبرو کرده است. در خبرنامه کمیساریای عالی امور پناهندگان آمده است دیدار سفرای خارجی از اردوگاه‌ها و گفتگوی مستقیم با پناهندگان و مقامات مسئول به آنها دید بهتری برای چگونگی ارائه کمک‌های کشورشان فراهم آورده است. به طور مثال سفیر بلژیک در دیدار از استان خراسان 3 کامپیوتر به کتابخانه گلشهر اهدا کرد. سال گذشته نیز سفارت مکزیک با برگزاری یک بازار خیریه توانسته است مبلغ 12,000 دلار برای ساختن یک کلاس درس برای دختران دانش آموز پناهنده افغان که در شهر کرمان ساکن هستند جمع آوری کند. سفارتخانه های ایتالیا و نروژ نیز به دفتر کمیساریای عالی امور پناهندگان در تهران در برگزاری یک کنسرت پیوستند که درآمد آن صرف کمک به کودکان پناهنده ساکن استان سیستان و بلوچستان می شود. و بالاخره سفیر کشور افریقای جنوبی که خود زمانی یک پناهنده بوده است لباس و اسباب بازی برای کودکان عراقی که به تازگی از این کشور به ایران پناهنده شدن جمع آوری کرده است.
کمک به پناهندگان افغان و عراقی در ایران در گزارشی از الهه هیکس. و ما حالا نوبت میرسد به گزارشی در مورد کاهش خشونت ها در عراق در ماه می از حسام مهدوی.
به گزارش روزنامه USA Today از آغاز جنگ عراق در سال 2003 تا کنون ماه مه یکی از کم خشونت ترین ماه ها در عراق بوده است. ادامه ی آتش بس توسط مقتدی صدر رهبر سپاه مهدی و تحت فشار قرار گرفتن شبه نظامیان این سپاه توسط ارتش آمریکا و نیروهای عراقی عامل اصلی پایین بودن سطح خشونت ها در ماه مه عنوان شده است. به طوری که بر اساس گزارش پنتاگون وزارت دفاع آمریکا تا روز جمعه 30 ماه مه 18 نفر از نیروهای ارتش ایالات متحده در عراق کشته شده اند. رکورد پایین ترین تلفات نیروهای آمریکایی در عراق پیش از این در ماه فوریه 2004 ثبت شده بود. در آن ماه که یک دوره 29 روزه است 21 سرباز آمریکایی کشته شدند. همچنین به گفته پاتریک دریسکول سخنگوی ارتش آمریکا حملات شبه نظامیان در عراق نیز به وضوح کاهش یافته است که از بهار سال 2004 تا کنون بی سابقه بوده است. بر این اساس از زمانی که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا فرمان افزایش سربازان این کشور در عراق را صادر کرد، حملات شبه نظامیان 70% کاهش داشته است. کاهش آمار تلفات نیروهای ایالات متحده در ماه مه سال جاری در حالی است که در ماه مه سال 2007 126 سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند، چرا که در آن ماه نیروهای ایالات متحده سرگرم جنگ در بغداد به منظور کنترل پایتخت بودند. پلیس عراق، سربازان این کشور و مردم عراق نیز از کاهش خشونت‌ها در آن کشور سود برده‌اند. در ماه آوریل ماه گذشته 78 نفر در سراسر عراق بر اثر بمب‌گذاری کشته شدند که پایین‌ترین سطح از نوامبر سال 2004 تا کنون است. این موضوع تا حدی باعث خوشبینی برخی عراقی ها نسبت به آینده شده است. ایاد چاتم 33 ساله و کارمند بانک به روزنامه USA Today می گوید اکنون شرایط بهتر شده است اما هنوز در بیم و حراس هستیم. ایاد می گوید معلوم نیست شرایط همین گونه باقی بماند یا گذشته های خشونت بار برای عراقی ها باز هم تکرار شود. در مجموع و به گزارش پنتاگون از آغاز جنگ عراق تا صبح روز پنجشنبه 29 ماه مه 4075 نظامی ایالات متحده و 11 غیر نظامی این کشور در عراق کشته شده اند. از این تعداد 3330 نفر در جنگ با شبه نظامیان جان خود را از دست داده اند و مرگ 756 نفر در خارج از میادین جنگ رقم خورده است.
پایین آمدن سطح خشونت ها در عراق در ماه می در گزارشی از حسام مهدوی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
بر اساس تحقیقات به عمل آمده دریافت مکمل ویتامین د در کودکی احتمال ابتلا به دیابت نوع اول را کاهش می‌دهد. خبرگزاری رویترز گزارش دارد در این باره که برگردانان را از امین بزرگمهر می‌شنوید.
تحقیقات جدید به عمل آمده نشان می‌دهد نوزادانی که مکمل غذایی ویتامین د دریافت کردند احتمال ابتلایشان به دیابت نوع اول کمتر از کودکانی است که این مکمل ویتامینی را دریافت نکردند. دکتر کریتوس زیپیتیس یکی از محققان در این زمینه به خبرگزاری رویترز گفت این نمونه دیگری است که چرا تا به این حد بر دادن ویتامین د به کودکان تاکید می شود. دکتر زیپیتیس می گوید با جذب اشعه خورشید توسط پوست ویتامین د در بدن ساخته می شود و کمبود آن باعث بیماری های گوناگونی می شود. شیر مادر معمولا فاقد ویتامین د است و به همین خاطر آکادمی پزشکان کودکان آمریکا مکمل ویتامین د برای کودکان را ضروری می داند. همچنین مقامات بهداشتی بریتانیا نیز میگویند نوزادان و اطفال برای مدت 2 سال باید مکمل ویتامین د دریافت کنند. محققان با بررسی دریافت مکمل ویتامین د و احتمال ابتلا به دیابت به این نتیجه رسیدند احتمال ابتلای نوزادانی که ویتامین د دریافت کردند به دیابت نوع اول 29% است کمتر از سایر نوزادان است که مکمل ویتامین د دریافت نکردند. محققان در مقاله خود نوشتند تحقیقات بیشتری باید صورت گیرد تا مشخص شود نوزادان تا چند سالگی و به چه میزان باید مکمل ویتامین د دریافت کنند. اما در این حال دکتر زیپیتیس میگوید او به والدین و دکتر اطفال توصیه میکند که به نوزادان مکمل ویتامین د بدهند.
فواید ویتامین د در نوزادان در گزارشی از امین بزرگمهر.
برنامه‌های ما را می توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
7th کنفرانس 2 سالانه مطالعات ایرانشناسی در تابستان سال 2008 در تورنتو برگزار خواهد شد. بیش از 250 پژوهشگر و کارشناس ایرانشناسی از سراسر دنیا در این همایش بین‌المللی شرکت خواهند کرد. در حاشیه این همایش 4 روزه کنسرت موسیقی، نمایشگاه کتاب و جشنواره فیلم نیز برگزار می شود. مریم اقوامی از تورنتو.
تابستان امسال تورنتو میزبان 7th کنفرانس 2 سالانه مطالعات ایران شناسی خواهد بود. در این همایش که 31 جولای تا 3 اوت سال 2008 در مرکز شهر تورنتو برگزار خواهد شد. بیش از 250 پژوهشگر و استاد مطالعات ایرانشناسی با ارائه جدیدترین تحقیقات خود در جلسات سخنرانی و بحث و گفتگو شرکت خواهند کرد. گروهی از محققان برجسته ایران و مطالعات ایرانشناسی همچون دکتر محمد رضا باطنی، محمد توکلی ترقی، محبوب عباس قلی‌زاده، احمد والی، مهشید عبداللهی، تورج عطابکی و منیره برادران در این کنفرانس 4 روزه در تورنتو شرکت خواهند کرد. 7th کنفرانس 2 سالانه مطالعات ایرانشناسی در تورنتو بزرگترین همایش جهانی پژوهشگران است که بر ایران و مسائل مربوط به آن متمرکز بودند. این همایش با همکاری انجمن بین‌المللی مطالعات ایرانشناسی و ابتکار تورنتو در ایرانشناسی برگزار خواهد شد. در حاشیه این رویداد منحصر به فرد 4 روزه در تورنتو که دکتر محمد توکلی ترقی استاد تاریخ و تمدن‌های خاورمیانه و خاور نزدیک دانشگاه تورنتو برگزاری و هماهنگی آن را به عهده دارد، نمایشگاه کتاب، کنسرت موسیقی و جشنواره فیلم نیز برگزار می‌شود. کنسرت موسیقی که در ایام برگزاری کنفرانس دو سالانه مطالعات ایرانشناسی برگزار می شود، الهام گرفته از تریلوژی ایرانی و همزمان با هزاره شاهنامه خواهد بود که با حضور اعضای ارکستر سمفونیک تورنتو و به رهبری بهزاد رنجبران، آهنگساز و نوازنده برجسته ایرانی، در یکی از بزرگترین مراکز فرهنگی هنری تورنتو اجرا خواهد شد. گزیده ای از آثار فرهنگی، اجتماعی، ادبی و دستچینی از آثار پژوهشگران ایران شناسی سراسر جهان نیز در نمایشگاه کتاب کنفرانس دو سالانه مطالعات ایران شناسی به علاقه‌مندان ارائه خواهد شد. جشنواره فیلم انجمن بین المللی مطالعات ایران شناسی که در این کنفرانس بر موضوع تعریف هویت فردی متمرکز خواهد بود، با ارائه آثاری همچون چند روز بعد ساخته نیکی کریمی، بودا از شرم فرو ریخت ساخته حنا مخملبا، باغ‌های کندلوس فیلم اصغر فرهادی، کارت قرمز و چندین مستند دیگر ساخته کارگردانان ایرانی سراسر دنیا برگزار خواهد شد. مریم اقوامی، تورنتو.
اما حالا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
علی کریمی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران که هفته گذشته به دلیل انتقاد از فدراسیون فوتبال این کشور از حضور در تیم ملی محروم شده بود، میتواند تیم ملی ایران را در دیدار با امارات همراهی کند. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام این خبر اظهار داشت با توجه به درخواست حجت الاسلام سید حسن خمینی و همچنین محمود احمدی نژاد، فدراسیون فوتبال از محرومیت علی کریمی چشم‌پوشی کرد و این بازیکن میتواند در صورت سلامت کامل در دیدار روز دوشنبه در برابر تیم امارات به میدان برود. مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تهران از جدایی افشین قطبی سرمربی تیم فوتبال این باشگاه خبر داد. حبیب کاشانی در گفتگو با خبرگزاری فارس در توضیح بیشتری در این مورد اظهار داشت برای تمدید قرارداد افشین قطبی نهایت تلاش خود را انجام دادیم، اما وی به دلیل شرایط خاص خانوادگیش ناچار است که از تیم پرسپولیس جدا شود. سرنا ویلیامز تنیسباز آمریکایی و سید شماره 5 زنان جهان روز جمعه با تحمل شکست در برابر یک تنیسور گمنام به نام کاترینا سربوتنیک از اسلوونی از ادامه رقابت‌های تنیس اوپن فرانسه باز ماند. در قسمت زنان همچنین در دو دیدار مهم دیگر روز جمعه ماریا شاراپووا از روسیه و آنا ایوانوویچ از صربستان سیدهای شماره 1 و 2 جهان با پیروزی بر رقیبان خود به دور چهارم راه یافتند. دو مدال برنز دستاورد تیم بوکس 3 نفره ایران در مسابقات ستارگان جهان بود. در پنجمین روز از پیکارهای ستاره‌های بوکس جهان که با حضور 156 مشت‌زن از 40 کشور جهان در چین تایپه در حال پیگیری است، روز جمعه مرتضی سپهوند در وزن 69 کیلوگرم و علی مظاهری در 91 کیلو مدال برنز برگردن آویختند. و تیم ملی فوتبال سالونی ایران که به مسابقات جایزه بزرگ برزیل دعوت شده بود به علت دیر صادر شدن روادید بازیکنان از سفر به این کشور باز ماند. رقابت‌های جایزه بزرگ فوتسال در برزیل از روز شنبه با شرکت 15 تیم برتر جهان آغاز می‌شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به یک خبر توجه فرمایید.
روز جمعه سقوط یک جره صغیر بزرگ در شهر نیویورک منجر به مرگ دو کارگر ساختمانی و وارد شدن جراحات جدی به یک تن دیگر شد. این جره صغیر ابتدا بر روی یک آسمان خراش برخورد کرده و سپس در ساعت پرترافیک صبح در میانه خیابان سقوط کرد. در سه ماه اخیر این دومین حادثه سقوط یک جره صغیر در شهر نیویورک است. در ماه مارس سقوط جره صغیری منجر به مرگ 7 نفر و مجروح شدن 24 تن شد. شنوندگان عزیز، مانیا منصور هستم و با مجله خبری نیمه شب با شما همراه بودم.